مرد گفت: پدرم یک کارگاه بزرگ قالی بافی دارد که تا این اواخر بهترین قالی ها برای بزرگان شهر در آن بافته می شد. حدود 6 ماه است که پدرم به خاطر کهولت سن خانه نشین شده و من اداره این کارگاه را در دست گرفتم. اوایل کار مثل همیشه بود، ولی به تدریج کیفیت قالی ها بدتر و بدتر شد و کار به جایی رسید که آخرین باری که فرستاده بودیم به خاطر خرابی و کیفیت نازل برگشت داده شد و مجبور شدم کلی غرامت بپردازم. تعجبم در این است که کارگران همان کارگران چند ماه پیش هستند و هیچ چیز هم تغییری نکرده، اما دیگر قالی ها به آن زیبایی و مهارت بافته نمی شوند. پیر فرزانه پاسخ داد: نگو هیچ چیزی تغییر نکرده. کسی که بالای سر کارگاه بود، یعنی پدر تو، رفته و تو جای او نشسته ای. اگر همه چیز مثل گذشته است و فقط تو تنها تغییر هستی، پس باید ابتدا روی خودت تمرکز کنی و ببینی مشکلت کجاست. مرد جوان با ناراحتی گفت: این چه حرفیست میزنید؟ آن کارگران تنبل و تنپرور کار را خراب می کنند، آن وقت شما مرا مقصر می دانید؟ آنها همین که در کارگاه من کار می کنند و حقوق می گیرند باید روزی 1000 مرتبه شکرگزار باشند. اگر سرمایه و وسایل ما نبود، آنها نمی توانستند حتی یک قالیچه دیواری هم ببافند. پیر فرزانه با تبسم گفت: پس همه را از کارگاه بیرون بریز و در کارگاه را ببند و به وسایل و لوازم داخل آن بگو خودشان خود به خود برایت قالی ببافند. مرد جوان ناراحت و پریشان از نزد پیر فرزانه شهر رفت و روز بعد دوباره بازگشت. پیر فرزانه تا او را دید گفت: خبردار شدم که یکی از کارگران قدیمی کارگاه تو پسر بهترین قالی باف این دیار است و این رازی است که سالها از تو و پدرت مخفی شده بود. چون تو برخورد محترمانه پدرت را با کارگران نداشتی، آن پسر که جزو بهترین قالی باف هاست قهر کرده و دل به کار نمی دهد و برای همین کارهایت خراب و بی مشتری شده اند. برو و سعی کن به شکلی دل این کارگر ماهر را به دست آوری. مرد جوان با ناراحتی گفت: آخر من از کجا بدانم که او کدام کارگرم است؟ من حدود 100 کارگر دارم. پیر فرزانه سری تکان داد و گفت: این مشکل توست. مرد جوان رفت و چون نمی دانست کدام کارگر پسر بهترین قالی باف دیار است، با همه کارگرها با احترام و عزت برخورد کرد و بهترین راحتی ها را برای آنها فراهم نمود. چند ماه بعد دوباره رونق به کارگاه بازگشت و قالی های جدید از قبل هم بهتر شدند. مرد جوان با خوشحالی نزد پیر فرزانه آمد و گفت: همه چیز نه تنها درست شد، بلکه از گذشته هم بهتر شد. با وجود این هنوز نفهمیدم کدام یک از کارگران بهترین قالی باف این دیار است تا او را سفارشی عزیز بشمارم و پاداش بیشتری به او بپردازم. پیر فرزانه با تبسم گفت: مهم این است که الان تمام کارگرهای تو بهترین قالی بافان این دیار هستند. تو با برخورد درست و رفتار محترمانه از کارگرهای معمولی بهترین قالی بافها را درست کردی. این همان کاری بود که پدرت عمری انجام داد و به همین خاطر هم مشهور شد. اینکه کدام یک قالی های تو را می بافند تو با رفتارت تعیین.
زندگی هم قالی است، نقش باید زد، با تاری از عشق و پودی از مهر باشد که طرحی نو بیاندازیم، از سپاس و قدرشناسی. ممنونیم که با ما بودید. دوستان شما در شبهای ایران آذربایجان شرقی. نویسنده و تهیه کننده فاطمه پیری. خانم مهندس من
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94 ممیز 1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
rdbil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنید
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترمی شدن برای من زردبیل رادیو سنو پخش بایدین از هستیم زیشی ریزیز ممنون اخت دوست لرسزین همراه روزا خاطر انشالله که برنامه لردن استفاده لفتیز و توجه زی طلب لفتی ادامه برنامه لنه خدمت و سلاخ و تقدیم روزون چطور به شب و مالی برنامه
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان آمریکایی اثر پرآوازه نویسنده مشهور آمریکا هاوارد فاس را برایتان انتخاب کردیم تا بازخوانی آن را طی هفت شب پیش رو تقدیمتان کنیم. این رمان را فریدون مجلسی ترجمه و نشر رسانه آن را برای اولین بار در سال 1369 منتشر کرده است. هاوارد فاس زاده 11 نوامبر سال 1914 میلادی و در گذشته 12 مارس 2003 میلادی در آمریکا است. او یکی از نویسندگان آزادی خواه بود و همین آزادگی او سبب شد نه تنها با قدرت‌های غربی که با قدرت‌های شرقی و فلسفه و تئوری‌هایشان در بیفتد و آثاری مشهور و خواندنی در این زمینه از خود به جای بگذارد. رهبر معظم انقلاب در جلسه پرسش و پاسخ مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی در سال 1377 در بخشی از سخنان خود به رمان آمریکایی و نویسنده آن اشاره کردند و فرمودند من نمی‌دانم شما چقدر با وضع دموکراسی غربی و انتخابات آنجا آشنا هستید. کتابی است که شما بعید از آن را مطالعه کرده باشید. این کتاب از یک رمان نویس معروف آمریکایی به نام هاوارد فاست است. بنده هم بعضی از کتاب‌هایش را دارم و خیلی از آنها را خواندم. او یک رمان نویس بسیار خوبی است. کتابی دارد به نام آمریکایی که شرح حال شخصی است که مراحل رشد و تربیت و پیشرفت و دوره کلاس قضایی دیدن و قاضی شدن و بالاخره وارد مبارزات انتخاباتی شدن او شرح داده شده است. آدم وقتی این کتاب را می‌خواند واقعا می‌فهمد که انتخابات یعنی چه. از دیگر آثار هاوارد فاس می‌توان به این کتاب‌ها اشاره کرد. آخرین مرز، راه آزادی، شکست ناپذیر، اسپارتاکوس، مهاجران، سرفراز و آزاد، همشهری تامپین، صبح آوریل، مزدورها و جنرالی که به یک فرشته شلیک کرد. با این مقدمه اولین قسمت بازخوانی رمان آمریکایی از این نویسنده را تقدیمتان می‌کنیم با این توضیح که تلخیص و تنظیم رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی روایت آن را به عهده دارم. با ما همراه باشید. پدر همچون سنگ خارا سخت بود. حتی اگر در گذشته طور دیگری بود، یعنی ضعیف و احساساتی یا با محبت و مهربان، اکنون دیگر اثری از آنها بر جای نمانده بود. هیچ اثری. میان او و پسرش ترس حاکم بود. و انگامی که پسر مرتکب خطا می شد یا کاری می کرد که پدر آن را خطا می انگاشت، کار به تنبیه می کشید. پدر با ابراز خشم عقده‌هایش را بیرون می ریخت و خشم در تنبیه تجلی می کرد. بر دیوار آشپزخانه یراقی کهنه آویخته بود
و وقتی خشمگین میشد به سوی آن میرفت و حالت رخسار آفتاب سوخته و پرچروکش آنچرا که پسرک میبایست درک کند به او میفهماند. خشم شدید بود که نشان میداد حساب خطای وی از خطاهای دو برادر و سه خواهرش جداست. پدر میگفت بیا بیا و پسرک میفهمید که باید برود جلو. اگر خطاب پدر با یکی دیگر از آنها میبود آنان میتوانستند بگریزند یا لابه و التماس کنند، ولی نه این پسر. در مورد دیگران گاهی مادر شفاعت میکرد، هرچند میدانست که شفاعت صرفاً موجب افزایش خشم میشود، ولی برای پسرک شفاعت نمیکرد. دست کم تا هنگامی که فریادش بلند نمیشد این کار را نمیکرد و آن لحظه فرا میرسید. پسرک نیز با پاهای کوتاه و استوارش سخت و محکم بود و به قراری که همسایه‌ها میگفتند زشت بود و قامتی میانه داشت، ولی آن تسمه سنگین بود و پدر نیز بیان که بازویش را خم کند میتوانست یک کیسه آذوقه 50 کیلویی را از جای بلند کند. وقتی آن تسمه را برمی‌داشت پسر به سوی طویله میرفت و پدر او را با ضربه‌های یک نواخت و بیرحمانه میزد و پسر درد را با ساییدن دندانهایش به یکدیگر تحمل میکرد. بدنش شیار شیار میشد، تاول میزد و سپس ورم میکرد و از نوک آن ورمها خون جاری میشد. دردهایی که پدر تحمل کرده بود و خطاهایی که آنها را پذیرفته بود و بی‌عدالتی‌هایی که زندگیش را به آن روز انداخته بود همراه با جریان خون از مغزش به اعصاب و ماهیچه‌های دستش فرود می‌آمد و همه آنها را در آن تسمه فرو می‌ریخت تا اینکه در می‌یافت چه بلایی بر سر پسرش آورده است. آنگاه ماجرا پایان می‌یافت. آنگاه تنبیه اجرا شده و به پایان رسیده بود و پسرک می‌توانست لنگان لنگان دور شود و پدر که عقده‌اش خالی شده بود میتوانست بدون هیچ احساس عاطفه‌ای به خانه بازگردد. چندان زمانی به آغاز آن جنگ بزرگ میان ایالت‌ها نمانده بود. در آن هنگام هنوز بیشتر ایالت اوهایو پوشیده از جنگل بود. جنگلی بلند و بکر که سر به آسمان می‌سایید. آن جنگل برای پسرک که 11 سال داشت و نامش جان پیتر آلتگلد بود مفهومی ویژه داشت. او کارگر خوبی بود و وقتی کاری نداشت به سوی آن جنگل می‌رفت. مردم می‌گفتند قیافهش مانند جنگلی هاست، چه توقع دیگری از او دارید؟ و همینطور هم بود. قیافهش به هیچ وجه دیدنی نبود. موهایش سیاه و خشک بود و همچون لانه یک پرنده وز کرده بود. شکل درستی هم نداشت. آروارهش بسیار بزرگ بود و به او قیافه مسنتر و افسرده تر از آنچه که سزاوارش بود میبخشید. هیچگاه مستقیماً به انسان نمی نگریست و جای شگفتی نبود اگر به میان جنگل می رفت. اما اینکه در جنگل چه می یافت به خودش مربوط بود. افکارش ساده بود و پیچیدگی نداشت. کشزار به منزله کار و نفرت بود. جنگل برخلاف کشزار بود. آنجا آرام بود و دست کم پسرک را به حال خود می گذاشت. در جنگل وزغها و حیوانات کوچک گریزپا بودند. آنها آسیبی به او نمی رسندند. در جنگل جویباری بود و جاده‌ای. جاده یک راست امتداد می‌یافت و به درون جنگل می‌رفت. در تابستان‌ها که پسرک اجازه می‌یافت به مدرسه برود از آن جاده می‌رفت. با اشتیاق نمی‌رفت. اجازه داده بودند که فقط در تابستان به مدرسه برود. کسانی که تحصیل کرده بودند دشمنان طبیعی پدرش بودند. مدیر مدرسه هم او را تازیانه می‌زد و درسا سرش را به درد می آوردند. پسرک می دانست زمانی فرا خواهد رسید که از آن جاده خواهد رفت و دیگر باز نخواهد گشت. دامنه مفاهیم و تصوراتش محدود بود و درکش از یک زندگی خوشایند بیشتر منفی بود. کتک نخوردن، مسخره نشدن، گرسنه نبودن. در زمستانها ولی پناهگاه جنگل از او دریغ می شد. سرما و برف آنجا را محلی تهدیدآمیز می کرد و روزها بسیار کوتاه بودند و نیز کارهایی بود که باید انجام می داد. همیشه باید کارهایی را انجام می داد. خانوادهش به کشتزاری بزرگتر نقل مکان کرد. کشتزاری به وسعت 140 جریب و پدر گرسنگی کشید. ذره ذره پول جمع کرد، چانه زد، گرو گذاشت و بر تقدیر آن محل را خرید و همراه آن رهن سنگینی را هم پذیرا شد. پدر در سراسر آن شب یک انسان بود، لبخند می زد، حتی قدری آواز خواند و بیاد می آورد که در جای پیشین داشتن چنین جایی برای یک روستایی و پسر یک روستایی و نوه یک روستایی چه مفهومی داشت. مراسمی برپا کردند و مادر با غرور و فخر گریست. در این شب جشن که به مناسبت تملک کهزار تازه برپا شده بود، صحبت از دلسردی در میان نبود. پدر داستانهای تعریف میکرد و جان پیتر که پیش از آن هرگز نشنیده بود که پدرش داستان تعریف کند، با چشمهای گشوده و دهان باز گوش میکرد. دنیای بزرگی بود و در حالی که هر تکه آن قدری آشکارتر می شد، جان پیتر می کوشید در مغزش آن را شناسایی کند و به این ترتیب رویاها پدید می آمدند، یعنی تخیلات و اشتیاق و ولعی نسبت به آن تصاویر تا حدی بدون شکل و دگرگونی ذهنی و همراه دگرگونی جسمانی در او پدید می آمد. دگرگونی که موجب رویدن موها، برجستگی قدرت، گردش خون و بیتابی خوشایند و پرتوان می شد. دگرگونی موضوع تازه و مایه اصلی اندیشه هایش بود. غیر ممکن ممکن شده بود. دیگران زندگی پیشین که به دنبال پناهگاه به سوی جنگل می شتافت وجود نداشت. پناهگاه در شرایط تازه فراهم بود. موهایش که مانند سیم زبر بودند، نرم و فردار می شدند. اندامش باریک و بلند و برازنده می شد. حتی پدر که خشمش بسیار وحشتناک بود، حالا خشمگین نبود و حتی همچون سنگ خارا هم نبود. بنابراین جان پیتر به داستانهای پدر درباره آنچه که بود و آنچه که خواهد بود گوش می کرد. چند هفته بیش نگذشته بود که پسرک دریافت رهن پدرش را سخت‌تر و ترش‌روتر از پیش کرده است. اگر پیش از این کار می کردند، اکنون دوچندان کار می کردند و رهن در فکر پسرک به صورت هیولایی تجسم یافته بود. به جای اینکه یکی از حیوانهای مزرعه را به عنوان غذا بکشند، بنابر توضیح رهن می بایست آن را روانه بازار می کردند. رهن سیب زمینی هایشان را می گرفت و آنان شلغم می خوردند. و این بار هنگامی که تسمه بر پشت پسرک فرود می آمد، این رهن بود که موجب می شد آن تصمه با نیروی بیشتری مرتعش شد. در محل پیشین پسرک تنها برای پدر کار میکرد و از آنجا که کار به اندازه‌ای نبود که همه وقتش را بگیرد و بعضی از روزها تقریبا کاری نداشت، همیشه قدری فرصت میافت که به خودش بپردازد و گاهی ساعتها و ساعتها بازی میکرد، به جنگل میرفت و به تنهایی پرسه میزد و به مدرسه هم میرفت. اما اکنون 13 سال داشت و پدر می گفت دیگر برای مدرسه رفتن خیلی دیر است و برای بیکاری و بتالت هم خیلی دیر است. کارهایی را که پیشتر پسرک می کرد اکنون برادرها و خواهرایش انجام می دادند. پدرش با شدتی دو چندان کار می کرد و پسرک را در بیرون به کار می گرفتند. نخست در اینجا و سپس در آنجا و جاهای دیگر. پدر می گفت او همچون یک مرد قوی است، می تواند به اندازه یک مرد کار کند. بنابراین جان پیتر 13 ساله 3 روز در یک محل بود و 5 روز در جای دیگر، یا برای نصف روز کار پیش از ظهر 3 مایل پیاده راه می پیمود و سپس 5 مایل دیگر راه می پیمود تا در همان روز برای کار بیشتر به محل بعدی برود. پسرک جانوری خسته از کار، کسل و کند و بی احساس شده بود. شبها در بسترش می افتاد و صبحها در حالی که همه استخوانهایش درد می کرد بر می خواست. مادرش می گفت دردهایش زیادتر می شود، باید کمی استراحت کند. اما همین که فکر و موضوع بیماری مطرح می شد، پدر همچون یک دیوانه می شد. با هر چیزی جز بیماری می شد جنگید. تصورش را بکنید، اگر خود پدر بیمار می شد، یا یک بازو و یا پایش موشکست یا یک دستش خورد می شد. از این نوع تصادفایی که در کارهای دستی سنگین هیچگاه بعید نیست، آن وقت در می یابید که چنان وضعی پایان همه چیز می بود. کشزار از دست می رفت، رهن و مالیات ها بر سرش خراب می شدند و همسر و فرزندان به گرسنگی می افتادند. پس صحبتش را هم نکنید. دردهای پسرک زیادتر می شود؟ بشود. این پسر تنبل است. تو تازیانه را کنار گذاشته ای که بچه را لوس کنی. پسرک هفته ای 3 دلار پول به خانه می آورد. جان پیتر کار میکرد، یونجه ها را دسته میکرد، کره میگرفت، کود بیل میزد. 1000 سال بود که نیاکانش همین کار را کرده بودند و آنان که ضعیف بودند یا تومه بیماری ها میشدند یا میمردند. اما او قوی بود. در یک روز 20 مایل راه میپیمود. اگر باران میبارید دردهایش فزونی میافت و در درونش غده ها میرسیدند. شیره های قوی در میان اندامش جریان میافت و روزی فرا رسید که دستش را بلند کرد تا آن تسمه را باز دارد. دستی که با نیرو و تصمیم مچ دست پدرش را در حالی که بیزاری از وجودش می تراوید نگاه داشت و به زبان آمد: مرا نزن، مرا دیگر نزن، به تو می گویم مرا نزن، و اندازه کافی کتک خوردم. و مچ دست پدر را رها کرد. پدر هنوز قوی تر بود. با اینکه پسرک مقاومت میکرد، پدرش او را زد. دوباره زد. و پس از آن، پسرک دانست که خواهد رفت. پیوندهایی که وجود داشت، گسسته و نازک شده بود. پسرک خواهد رفت و هرگز باز نخواهد گشت. جهان بیرون ترسناک بود. اما هیچ چیز آن نمیتوانست ترسناکتر از تلاش غیر انسانی و وحشیانهی باشد که پدر به ناچار انجام میداد. خب دوستان عزیز، بخش اول بازخوانی تنظیم رادیویی رمان آمریکایی اثر هاوارد فاست با ترجمه فریدون مجلسی تقدیمتان شد. امیدواریم از آن بهره برده باشید. شما چنان